أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. برادران بزرگوار، ما در بحثمون رسیدیم به مسئله متضایفان و خدمت شما که عرض بکنم بحث کردیم که ما در تقسیمات الفاظ یک قسم دیگر از این تقسیمات تقسیم لفظ هست به حسب تعدد البته لفظ و به مترادف و متباین، و بعد لفظ متباین رو به متماثلان، متخالفان و متقابلان. در خدمت شما که عرض بکنم متماثلان رو توضیح دادیم، متقابلان رو هم متخالفان رو هم توضیح دادیم. در متقابلان سه قسم اول از اقسام متقابلان که نقیضین بود و ملکه و عدم ملکه بود و ضدین بود رو گفتیم. میرسیم به تقابل متضایفین. متضایفین دوستان چه مفاهیمی هم؟ ما یه سری مفاهیم داریم دوستان که اینها نسبت به هم اصلا متولد میشن و معنا میشن. اگر طرف مقابلشون نباشه اینها بی‌معنان. مثل چی؟ مثل اب و ابن. اب زمانی معنا داره که ابنی در کار باشه، ابن زمانی معنا داره که ابی در کار باشه. مثل یمین و یسار. چپ زمانی معنا داره که راستی در کار باشه، راست زمانی معنا داره که چپی در کار باشه. مثل جلوتر و عقبتر. یعنی تمام این مفاهیمی که نسبت به هم سنجیده میشن، مثل بالا و پایین، مثل علت و معلول، مثل قادر و مقدور، مثل عالم و معلوم و امثال اینها. اینها مفاهیمی هستند که تعقل یکیشون متوقف بر تعقل بله دیگریه. یعنی با هم تعقل میشن، با هم فهم میشن. شما نمیتونید مستقلن ابوت رو فهم کنید مگر اینکه بنوت رو و فرزندی رو لحاظ کرده باشید. این میشه تقابل تضایف که میاد دوباره حول میاد ذیل متقابلان. چرا؟ چون لایجتمعان برش صدق میکنه. لایجتمعان فی زمان واحد فی محل واحد من جهت واحده. چطوری هم مواد داخل؟ اینطوری که دوتا متضایف هرگز من جهت واحده نمیتونه اینجا جمع شن. یعنی یک فرد نمیتونه هم پدر باشه هم پسر از یک جهت. بله از دو جهت میتونه بشه، او که محل بحث ما نیست. از یک جهت یه فرد نمیتونه هم پدر باشه هم پسر. از یک جهت یک طرف نمیتونه هم راست باشه هم چپ. از یک جهت یک چیز نمیتونه هم بالا باشه هم پایین. بله بالا نسبت به یه چیز دیگری، پایین نسبت به چیز دیگری. میشه دو تا نسبت، میشه دو تا جهت. این ممکنه. اما مسئله اینه که من جهت واحده باشه. لذا اون مسئله لایجتمعان خدمت شما که عرض بکنم که قبلا هم بیان کردیم اینجا هم جریان داره. ولی از اون طرف امکان ارتفاع درش هست. ما میتونیم چیزهای داشته باشیم که نه پدر باشن نه پسر، مثل دیوار. نه بالا باشه نه پایین، مثل واجب الوجود و امثال اینها. اما بله بعضی از متضایفان هستن که اونا درشون نه اجتماع ممکنه نه ارتفاع. مثل چی؟ مثل علت و معلول. چون هر موجودی در نظر بگیریم یا علت یا معلول، نمیشه موجودی پیدا کرد که نه معلول باشه نه علت. لذا متضایفان همیشه لایجتمعان، یه جاهایی هم لایرتفعان، یه جاهایی هم یرتفعان. لذا اینطور نیست که لزوما مثل تقابل تناقض همیشه لایرتفعان باشه. عبارت رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. تقابل المتضایفین، تقابل دوتا متضایف. مثل چی؟ مثل الاب والابن، مثل اب و ابن. و چی؟ الفوق والتحت، بالا و پایین، المتقدم و المتأخر، متقدم و متأخر، العلت و المعلول، علت و معلول، الخالق و المخلوق، خالق و مخلوق. خالق و مخلوق هم همینه، خالق و مخلوق هم تا مخلوقی نباشه تعقل مسئله خالق معنا نداره، تا خالقی نباشه تعقل مفهوم مخلوق معنا نداره. حالا و انت اذا لا هست هذه الامثله، ایشون با مثال توضیح داد بحث متضایفنه، حالا میخواد توضیحش بده. میگه اگر این امثله رو درست دقت بکنی تجدو، اینو متوجه میشید در میابید که اولا انک اذا تعقلت احد المتقابلین منها، اگه تو یکی از این دوتا متقابلین رو، یعنی در تقابل تضایف یکی از طرفین رو تعقل کنی، لابد ان تتعقل معه مقابلت الاخر، باید مجبوری که طرف مقابلش رو هم تعقل کنی، امکان نداره که یکیشو بدون دیگری بتونه تعقل کنی. فاذا تعقلت ان هذا اب او علتون، اگه تعقل کردید که این فرد اب است، این چیز اب است، پدر است، او علتون یا علت است، لابد ان تتعقل معه ان له ابنا او معلولا، باید تعقل کنید که برای این چیز، حالا اگه اب باشه یه ابنی وجود داره، اگه علت باشه یه معلولی وجود داره. دوستان لذا تعقل اینها وابسته به هم دیگه است. اینو بعد اینا خواهیم خوند، ان شاء الله در فلسفه میخونید، اینا جزء مقولات نسبیه هم. و مثلا در مسئله اتحاد علم عالم و معلوم در فلسفه ان شاء الله یه روزی برسید و بخونید، یکی از ادله‌ای که ثابت میکنه انسان عین علمش میشه، اتحاد عالم و معلوم، انسان عین علمش میشه. علم و عالم با هم دوئیت ندارن، همین مسئله تضایف بین علم و عالمه که اونجا مفصل بحث کردن. ثانیاً دومین مطلبی که اینجا میفهمیم چیه، ان شیئا واحدا لا يصح ان يكون موضوعا للمتضايفين من جهه واحده، یک چیز نمیتونه موضوع دو تا طرف تضایف باشه از جهت واحد، همون توضیحی که دادم. مثل چی؟ فلا يصح ان يكون شخص ابا و ابنا لشخص واحد، امکان نداره که یه فردی هم پدر و هم پسر باشد برای یه فرد دیگه. یعنی یه زید داریم یه امر، این زید هم پدر امر باشه هم پسر امر باشه، این ممکن نیست. نه، میتونه این آقا یکون ابن لشخص، پدر یه شخصی باشه و ابن لشخص آخر، پسر یک کسی دیگه باشه. این اجتماع در جهت واحد نیست، اینجا دو تا جهت شد. و کذا لا یصح ان یکون شیء فوقا لشیء و تحت لنفس ذلک الشیء فی وقت واحد. مثلا شما در نظر بگید سقف این خونه رو، سقف اونجا که توش نشستید رو، شما خودتون رو نسبت به این سقف نمیتوانید تصور کنید که هم پایین این سقف باشید هم بالای این سقف، امکان نداره. بله شما بالای این سقفید، ببخشید پایین این سقفید و بالای کف زمینید، ولی این فوقیت و تحتیت شد از دو جهت، از یه جهت امکان نداره هم فوق باشید هم تحت فی وقت واحد، امکان. بله میتونی مثلا الان پایین باشی بعد میای بالا پشتمون، در دو وقت میشه. دعوامون سر چی بود؟ فی محل واحد، فی زمان واحد، من جهت واحد، از سه تاش مهم بود. و انما یکون فوقا لشیء هو تحت له، بله این میتونه ممکن باشه که این فرد فوقا لشیء بالای یه چیزی باشه که اون چیز تحت له، اون چیز پایین این فرده، مثلا همین زمینی که روش نشستید. و تحت لشیء آخر هو فوقه، و زیر یه چیزی باشه که اون چیز بالای این فرده، مثل چی؟ مثل سقف و هاکزا، مثل این. پس متضایفین با هم قابل جمع از جهت واحد نیستن. خب ثالثاً ان المتقابلین فی بعض هذه الامثله المذکوره، متقابلان در بعضی از این مثالهایی که گفتیم، یعنی در مثالهای تضایف، فی هذه الامثله المذکوره اولاً یجوز ای ارتفاع، امکان این که هر دو نباشند هست، هر دو مرتفع بشن. مثل چی؟ فان واجب الوجود، مثلا موضوعی به نام واجب وجود در نظر بگیرید، طرفین تقابل فوق و تحت برای صادق نیست، لا فوق ولا تحت، خدا نه بالاست نه پایین، موجودات جسمانی هستند که بالا و پایین براشون معنا داره، برای خدا اصلا این معنا نداره. والحجر لا ابا ولا ابن، یا لا ابن ولا ابن. حجر نه پدر نه پسر. و از اتفق فی بعض الامثلت ان المتضایفین لا یرتفعان فلیس ذالک لانهما متضایفان بل امر یخصهما. اگر هم جایی دیدید که متضایفان ارتفاعشون جایز نیست، این به خاطر خصوصیت تضایف نیست، برخلاف خصوصیت تناقض. تناقض خصوصیتش این بود که لا یجتمعان و لا یرتفعان. اما خصوصیت تضایف چیه؟ فقط لا یجتمعانه. بله، گاهی برخی از متضایفان به خاطر یه دلیل خارجی دیگر یه رابطه‌ای با هم دارن که دیگه ارتفاعشون ممکن نیست. مثل چی؟ مثل رابطه علت و معلول. امکان نداره چیزی نه علت باشه نه معلول. این به خاطر رابطه تضایف اونها نیست، بلکه به خاطر اینه که در عالم موجودات یا علتن یا معلول. دلیل اینه و این که تضایف. ولی در رابطه تناقض چی؟ اونجا خود تناقض یه تعاند سلب و ایجابی بود. گفتیم انسان ولا انسان، اینا هرگز وسط نداشتن. تضایف میتونه وسط داشته باشه، انسان ولا انسان وسط نداشت، لذا نه اجتماع درش ممکن بود نه ارتفاع. تضایف نه، ذاتاً میتونه وسط داشته باشه، در بعضی از موجود مفاهیم به یه دلیل دیگری ما میبینیم که ارتفاع ممکن نیست. لذا خصوصیت ذاتی متضایفان لایجتمعانه، دیگه لایرتفعان نیست. دقت کردید؟ فلیس ذلک لانهما متضایفان، این عدم، این لایرتفعان، عدم ارتفاع، دلیلش این نیست که اینها متضایفن، بل امر یخصهما، بلکه دلیلش اینه که یک امری، یه مطلبی اینجا وجود داره که خاص این طرفین متضایفه تو این مسئله خاص. کل علت و معلول، مثل علت و معلول. چرا؟ لان کل شیء موجودن، چون هر شیئی که موجود در عالم لا یخلو اما ان یکون علتا او یکون معلول او یکون معلولا، خالی نمیشه هیچ چیزی مگر اینکه علت باشه یا معلول. چیزی نداریم که نه علت باشه نه معلول. و علی هذا البیان یصح، حالا که اینو فهمیدیم، همه اینا برای تعریف بود. یصح تعریف المتضایفین به انهما الوجودیان، آها یه بار دیگه، متناقضان الوجودی و العدمی، ملکه و عدم ملکه، الوجودی و العدمی، اما ضدان امران وجودیان، متضایفان هم امران وجودیان. پس دو تا از مطالبمون وجودی و عدمی بود، دو تا دیگه شون امران وجودیان بود. الوجودیان اللذان یتعقلان معن یا یتعقلان معن، اون دو تا امر وجودیان که با هم تعقل میشوند و همین جداش میکنه از ضدان. اون نه، تعقل یکی متوقف بر دیگری نبود. ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جهت واحده، در یه موضوع واحد از جهت واحد، البته فی زمان واحد هم اضافه بکنه، با هم جمع نمیشن. ولی یجوز ایرتفعا، امکان این که ارتفاع پیدا بشه، یعنی دو طرف متضایفین در یک مفهومی هر دو وجود نداشته باشن، امکان این هست. این یجوز ایرتفعا چی؟ یعنی ذاتن در تضایف امکان ارتفاع هست. بله، بعضی از مثالها به خاطر یه دلیل دیگریه که درش ارتفاع وجود پیدا نمی کنه. خیلی خوب، پس دوستان اقسام تماثل، تخالف و تضایف رو خوندیم. در تقابل رو خوندیم. در تقابل چهار تا قسم داشتیم. یکی تقابل تناقض بود. یه بار دیگه تعریفاشون رو ببینیم، که امران وجودی و عدمی بود، که لا یجتمعان و لا یرتفعان. این شد چی؟ تقابل نقیضین. مثالاش مثل چی بود؟ انسان و لا انسان، سواد و لا سواد، منیر و غیر منیر. دومی چی بود؟ تقابل ملکه و عدم ملکه بود، که این را هم توضیح دادیم که تعریفش در نهایت چی شد؟ امران وجودی و عدمی، عین متناقضان ولی با این تفاوت، لا یجتمعان، این هم مثل متناقضانه، ولی یجوز ایرتفعا فی موضوع لا تصح فیه الملکه، در اون موضوعی که شأنیت نداره اینها میتونن با هم مرتفع بشن، برخلاف نقیضین، اونها امکان ارتفاع درشون نبود. بعدش رسیدیم به چی؟ تقابل ضدین. در ضدین چی گفتیم؟ گفتیم امران وجودیان که لا یتصور اجتماعهما فیه من جهت واحده، امکان نداره که اجتماع پیدا بکنن. محضر شریف شما که عرض بکنم، بل نه تعریفش بالاتر بود. بل هما الوجودیان المتعاقبان الا موضوع واحد. این تعریف زدان بود، یعنی امران وجودیان متعاقبان الا موضوع واحد، یکی پس از دیگر موضوع واحد جمع میشن. ولا یتصور اجتماع هما فیه، تصور نمیشه که اینها اجتماع بکنن بر اون موضوع واحد، قابل اجتماع نیستن. ولا یتوقف تعقل احد ما على تعقل الاخر، تعقل یکیشون بر دیگری متوقف نیست که با این تعریف اینو جدا بکنه از متضایفان. در زدان دوستان، آی مظفر هم در ملکه و عدم، هم در متناقضان و هم در متضایفان در مورد ارتفاع بحث کرد. در نقیزه این گفت لا ارتفاعان، در ملکه و عدم گفت یجوز ای ارتفاع، در متضایفان هم گفت یجوز ای ارتفاع، در زدان نگفته. اینو شما یه تأملی کنید، آیا در زدان یجوز ای ارتفاع یا یستحیل ای ارتفاع؟ اینو برام بعد بفرستید انشاءالله. آیا در زدان جائز است ارتفاع طرفین؟ بفرمایید. تضایف یا جائز نیست؟ جائز است یا بله جائز نیست؟ اینو پیدا بکنید. ای ارتفاع یعنی چی؟ یعنی موضوعی داریم که طرفین تضاد در اون نیستن. دقت کردی؟ طرفین تضاد در مثل سواد و بیاض، یه موضوعی که نه سفیدی باشه نه سیاهی باشه. شاید شما بگید خب بله سبز، نه سفید نه سیاه. آیا این در لسان منطقیون پذیرفته بوده؟ پذیرفته شده بوده یا نه؟ اینو داشته باشید انشاءالله. حالا ببینیم که چه کار باید بکنیم برای این مسئله. پس یکی از چیزایی که مظفر تعرضی بهش نکرد اینجا توضیح نداد همین مطلب. این یک نکته. تقابل تضایف هم که الان تعریفشو خوندیم. نکته دوم، در مثالهایی که مظفر زد، تنها جایی که توی این چهارتا دو طرف مثال از ذاتها بودند نه از صفات، کجا بود؟ فقط در تقابل نقیزه این بود. هم در ملکه و عدم مثالهایی که زدیم همه از صفات بودن، در زدان هم مثالهایی که زدیم همه از صفات بودن، در متضایفان هم مثالهایی که زدیم همه از صفات بودن. ابوت و بنوت مسئله ها، نه ابو ابن. ابو ابن هم این ابیت و ابنیت خودشون صفت هم برای اون فرد، دعوا سر زید و بکر نیست، دعوا سر ابوت و منوت. ظاهر عبارت آقای مظفر به ما اینو میرسونه که تنها در تمام اقسام تقابل صفات هم که با هم متقابلن، برخلاف چی؟ تقابل نقیزین که اونجا هم صفات رو میتونستیم بگیم هم ذات ها رو میتونستیم بگیم. در مثلان ایاتون باشه، در متماثلان هم از ذوات حرف زدیم و هم از صفات، در متخالفان هم از ذوات حرف زدیم و هم از صفات. فقط گفتیم صفات زمانی متخالفن که با هم امکان جمع داشته باشن. این باید به ما کمک بکنه که به یه جمع‌بندی نهایی در این سه چهار تا قسم برسیم که انشاءالله حالا یکم بخونید اینو توی اون جلسه‌ای که می‌خوایم جمع‌بندی بکنیم به صورت تقریری و اینها این مطلب رو. ای خدا بخواد کمی در مورد این بحث هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خیلی خوب، ما بریم سراغ مطلب بعدمون. خب بحث بعد ما دوستان تقسیم مطلق لفظ هست دیگه. اینجا مهم نیست که لفظ ما تک لفظ باشه یا متعدد باشه. ببینید ما سه تا تقسیم رو در تقسیمات الفاظ خوندیم. یک تقسیم، تقسیم لفظ بود به حسب وحدت لفظ که گفتیم یا مختصه یا مرتجله یا منقوله یا مشترکه یا حقیقت و مجازه. یه تقسیم بود. یه تقسیم الان تموم شد که تقسیم لفظ بود به حسب تعددش، یعنی الفاظ متعدده رو اونجا با هم مقایسه میکردیم و تقسیم کردیم. گفتیم دو طرف سعی با هم مقایسه کنیم، یا متماثلن یا متخالفن یا متقابل. تو مرحله سوم میام سراغ مطلق لفظ. بدون اینکه خدمت شما که عرض بکنم ما در این مطلب محضر شما که عرض بکنم این لازم باشه که حتما لفظ مفرد باشه یا مرکب، ببخشید واحد باشه یا متعدد، چون هم واحدش اینجا محل بحث هم متعددش انشاءالله میرسیم. بر این اساس لفظ رو تقسیم میکنن به مفرد و مرکب، لفظ مفرد لفظ مرکب، که لفظ مفرد لفظ واحده، حالا با این توضیحی که بالا خواهیم خوند، و لفظ مرکب چیه؟ که بهش قول هم میگن، لفظی است که از اجزایی تشکیل شده که هر کدوم از اون اجزا دلالت بر یه معنا دارن، که در واقع اونجا میشه الفاظ دیگه. خود مرکب باز یا تام یا ناقص، ایاتون باشه ابتدای منطق همین دار من توضیحاتی دادم، و خود مرکب تام یا خبری یا انشایی. آقای مظفر همه اینها رو میخواد بگه که حالا یه کاری داره تو منطق، میخواد توضیح بده که ما مسئلمون خدمت شما که عرض بکنم دقیقا در منطق چیه، و برسه به همون متعلق تصدیق که گفتیم چیه متعلق تصدیق، یادتونه مرکب تام خبری، میخواد اینجا اون مرکب تام خبری رو بمون انشاءالله توضیح بده. خب اول برسیم به لفظ مفرد. آقای مظفر میفهمد ببینید لفظ مفرد به طور کلی یعنی یه لفظی که خدمت شما که عرض بکنم یک دلالت بر معنا داره، حالا چه این لفظ یه جزء داشته باشه چه ده جزء داشته باشه، مدلولش یک معناست تمام. مثل چی؟ مثل شما میگی که مثلا سرت من النجف الی کربلا، این من النجف، من النجف این من اون اله، حالا بذارید تک حرفی مثلا توضیح بدم، مثل مثال خود ابو ظفر بعد وارد متعددش بشه، شما مثلا مثل کتبت بالقلم، این با بالقلم دیگه، با یعنی به وسیله قلم، این یه لفظیه که فقط یه جز داره، به هیچ جز دیگه هم نداره، دقت کردی؟ و یه مدلول داره، معنی شما معنای استعانت یا هر معنای دیگه ایه که داره. یا مثل چی؟ مثل لفظ ق که فعل امر از وقایع، از وقایقی به معنای خود رو نگه داشتن و مواظب خود بودن، قو انفسکم و اهلیکم نارا، صیغه اولش اول مخاطبش میشه قه، این مواظب خود باش، به مفرد داره میگه، مفرد مخاطب، این هم یک جزء داره، یه حرفه و یه مدلول داره. گاهی هم لفظ یه حرف نیست، چندین حرفه، مثل حسن، ها و سین و نون، ولی اینطور نیست که این هش بر یه چیز دلالت کنه، سینش هم برای چیز، نونش هم برای چیز، نه، حسن با هم مدلولش یک فرد، یه شخصه. اصلا گاهی لفظ شما از دو کلمه تشکیل شده ولی باز مدلولش یه چیزه، مثل عبدالله مدلولت یه فرده، مثل تعبت شرا، یادتونه در صرف اسم یه نفره دیگه، تعبت و شراش برای ما بله مهم نیست، مرکبیتش مهم نیست، لذا لفظی که چه یه جز داشته باشه چه اجزاء متعدد مدلول واحد داره به اون میگن لفظ مفرد. حالا لفظ مفرد به این میگن، مرکب در مقابل اینه، مرکب یک لفظی است، یک قولی است که چندین جزء داره و هر جزءش دلالت بر یه معنای داره، مثلا همین عبدالله یه بار اسم یه نفره، ما دیگه کاری به عبودیتش لله نداریم، عبدالله منظور همین فردی که داره میاد، یه بار نه میگیم انت عبدالله، تو بنده خدایی، عبدش یه معنی داره، الله یه معنی داره، عبدالله هم رو هم جمع معنای مرکب این هاست، عبداللهی که داریم به عنوان وصف یه نفر میگیم میشه لفظ مرکب، عبداللهی که اسم یه نفره میشه لفظ مفرد. همین مفرد رو بخونیم انشاءالله مرکبش رو جلسه بعد برسیم. یعنی قسم اللفظو مطلقاً، مطلقاً لفظ دیگه، این مطلقاً در مقابل چیه؟ نه اینجا قید وحدت مهمه نه قید تعدد، الا قسمین، لفظ مطلقاً بدون توجه به وحدت یا کسادش تقسیم میشه به دو قسم، الف المفرد، لفظ مفرد، و یقصد المنطقیون بهی، از مفرد منظورشون چیه منطقیون؟ اینو قصد کردن، اولاً اللفظ الذی لا جز اله، لفظی که هیچ جزئی نداره، فقط یه جز داره، یعنی یه حرفیه. مثل الباء من قولک کتبت بالقلم، مثل به هست این با در کتبت بالقلم، یه لفظ دلالت بر معنای هم داره. و مثل ق فعل و امر من وقایقی، وقایقی فعل امرش میشه ق دیگه، در یرا هم همینه دیگه، میشد ر. بله در چند تا فعل دیگه هم بله مثال بزنید. بله افعال متعدد بود دیگه. اینا یه جزء دارن و یه معنا، تمام شد رفت. اصلا جزء دومی ندارن که بخوان دو تا معنا داشته باشن، یه جزء دارن. یا الفاظی که بیشتر از یه جزء دارن ولی هر جزءشون به تنهایی معنا نداره، رو هم یه معنی پیدا میکنن. ثانیاً اللفظ الذي له جزء، لفظی که اجزا داره. الا ان جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، اینطور نیست که این لفظه این جزء از لفظش دلالت بر یه جزئی از معنا کنه، اون جزء از لفظش دلالت بر یه جزء دیگه ای از معنا کنه، یعنی هر کدوم یه مدلولی داشته باشه. هینه هو جزء له، تا زمانی که این جزء لفظه دلالت بر جزء معنا نمیکنه. مثل چی؟ مثل محمد، میم داره، ها داره، میم داره، دالم داره، اما اینطور نیست که دالش بر یه بخشی از معنای محمد دلالت کنه، میمش بر، نه، اینا رو هم بر یک معنا دلالت میکنن که همون فرد محمد. و علی و مثل چی؟ مثل قرعه، قرعه هم دلالتش بر یه چیز فعل دیگه، اینطور نیست که راش بر یه چیز، همزش بر یه چیز، قافش هم بر یه چیز. و مثل چی؟ عبدالله، جالب، حالا عبدالله مهمه برامون. و مثل چی؟ عبدالحسین، عبدالحسین، اینا وقتی که اسم فردن، اسم شخصن. و هازان الاخیران، یعنی عبدالله و عبدالحسین، اذا کانا اسمین لشخصین فانت لا تقصد به جزء لفظ عبد و الله و الحسین معنن اصلا. تو وقتی که عبدالله و عبدالحسین رو اسم یه نفر میذاری، قصد نمی کنی از لفظ عبد و الله و حسین معنن اصلا. هینما تجعل مجموع الجزئین دالن على ذات شخص، تو مجموعه اینو دال بر این شخص قرار دادی دیگه. اینجا معنی عبدالحسین اینطوری نیست که تو مدلولت عبد یه حسینی باشه، این واقعا این بنده یه حسینیه، نه، بله درست روز اول که پدر مادرش اسمشو این گذاشتن میخواستن بنده امام حسین باشه، اما طرف میتونه بنده یزید هم باشه اسمش عبدالحسین باشه، ربطی نداره به هم دیگه. لذا اینجا این عبدالحسین روحمی معنا داره، هر کدوم از اجزایش یه معنی نداره. هینما تجعل مجموع الجزئین دالن على ذات شخص، تو دو تا جزء با هم دال بر یه شخص قرار دادی. و ما مثل هذا الجزء الا که حرف میم من محمد، این عبد از عبدالله عین میم از محمد، هیچ فرقی نمیکنه. و حرف ق من قرأه، اینجا ق قرأه دیگه معنی مثلا وقیه یقیه که نمیده که، ق قرأه جزئی از قرأه است، با هم معنای خواندن میدن، خواند، قافشی معنای جدایی به وجود نمیاره. بله نعم فی موضع آخر قد تقول عبدالله، در جای دیگری که منظور دیگه افراد نیست، شخص نیست، میگه عبدالله. و تعنی بهی، منظورت از این چیه؟ تعنی به عبد، منظورت از عبد چیه؟ معناه المضاف الالله تعالی، منظورتون معنای مضاف الالله یعنی چی؟ بنده خدا بودن. مثلا میگه محمدون عبدالله و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اونجا منظورمون اسم پیغمبر نیست، منظورمون واقعیت پیغمبره که عبد بود، یعنی بنده بود، عبده بر جزء معنا دلالت میکنه، بنده خدا، عبد بر بحث بندگی دلالت میکنه، الله هم بر خدا. کما تقول محمد عبد الله و رسوله و حين اذن يكون نعتا لا اسم، اینجا دیگه عبد الله میشه صفت نه اسم. و مرکب لا مفرد، بعدا میرسیم ببین دیگه میگن لفظ مرکب، چون هر جزء از معنا دلالت، هر جزء از لفظ دلالت بر جزء معنا میکنه. اما لو قلت، اما اگه گفتی محمد ابن عبد الله، یعنی منظورت پیغمبر بود و پدرش، پدر حضرت رسول که جناب عبد الله سلام الله علیه، اینجا فعبد الله اینجا دیگه اسمه، مفردان هو اسم اب محمد، دقت کردی؟ لذا عبدالله هم میتواند مفرد باشد، هم میتواند مرکب باشد. عبدالحسین هم میتواند مفرد باشد، هم میتواند بله مرکب باشد و هاکذا. همه اینا رو کنار هم تا آخر ما داریم. حالا ادامه شاید مظفر میخواد بفهمد که نحویون وقتی که میگن مفرد و مرکب با ما متفاوته، با اون چیزی که ما مد نظرمونه و ما اراده کردیم، که انشاءالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.